به نام خداوند جان آفرین و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. برنامه امروز ما پاسخگویی به سوالاتی است که پیرامون مجادلات افشاگرانه‌ای که در یکی دو هفته گذشته بین آقای محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم و آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه سابق در گرفته و سوالاتی پیرامون این افشاگری ها به خصوص در ارتباط با ساختن مدارس تربیت روحانی که بسیار اشرافی و مجلل شده، اختلافاتی که پیش آمده و مسائلی که تو جامعه مطرح شده، یه مقداری تحلیل این مسائل رو امروز خدمتون داریم و سعی میکنیم به پاسخهای پراکنده و متعددی که محور اصلیش این مطلبه بپردازیم. سوال اصلی اینه که این مدارس مجلل که به گفته آقای محمد یزدی یک نوع کاخسازیه، این پولش از کجا تأمین شده؟ ایشون از رئیس قوه قضاییه سابق آقای لاریجانی پرسیده اینا ارث پدرتون بوده؟ ایشون هم میگه که نه، ارث پدرم نبوده، ولی خیرین دادن. حالا خیرین کیا هستن؟ یه نفره، تعداد زیادی هستن، چه مبلغ دادن، از کجا آوردند، معلوم نیست. در واقع سوال اصلی همینه، این مدارس تربیت طلبه که در سالهای گذشته تأسیس شده از کجا پولش تأمین شده؟ البته علل اصول هیچ اشکالی نداره که حالا چه روحانیون چه غیر روحانیون مسجد و مدرسه و هر ساختمانی میخوان بسازن با هر زیربنایی به هر قیمتی، ولی مسئله اینه که این پول از کجا تأمین شده. روحانیون که درآمد شخصی ندارن، کاری نمی کنن که از اونجا در بیارن. خمس و زکات و این وجوهات هم که این مبالغ نمیشه اصلا، به خصوص قبل از انقلاب که یه مقداری خمس و زکات مردم میدادن، میدیدیم که اگه میخوان یک مسجد اعظمی تو قم بسازن 10-15 سال طول میکشید. حالا که دیگه مردم خمس و زکات به مراتب کمتر میدن، برای که خود آقایون وصلن به منبع ثروت و قدرت، نیازی ندارن به وجوهات مردم. از کجا اینا تأمین میشه؟ اصل مسئله اینجاست. خب چرا شفاف نیست؟ چرا لیستش رو اعلام نمی کنن از کجا اومده؟ البته آقایون عمدتاً میگن که، یکی از آقایون میگه که در مورد مدرسه امام خمینی گفتن حضرت ولی عصر رسوند. حالا برو بپرس از حضرت ولی عصر که آیا شما دادین یا نه. یعنی به یه جایی وصلش میکنن که در واقع خفشین، دیگه پاسخی نداره. اتفاقا امام جمعه تهران که اون مدرسه مجلل در ازگل ساختن، ایشون میگه حضرت حجت دادن. حتی ایشون اضافه کرده که حتی یه موقعی چک 180 میلیونی داشتیم، مونده بودیم که اینا کجا تامین کنیم، رفتیم جمکران جور شد. عیناً همین کلمات رو گفته. خب حالا کی میتونه بپرسه، کی جرأت میکنه بپرسه که چطور به شما دادن؟ یعنی زیر سوال رفتن تمام عقایدی است که این آقایون دارن. مردم میپرسن که چرا هیچ گونه کنترلی نظارتی روی این مدارس تربیت طلبه نیست؟ چرا انقدر رقابت برای ساخت این مراکز اشرافی در سالهای اخیر پدید آمده؟ خب حالا واقعا سوال اینه، کی میتونه از اینا بپرسه؟ کی جرأت داره سوال بکنه این پول از کجا آوردین؟ برای اینکه خود اینا همه سرنخ‌های قدرتن. سوال اصلی که آقای محمد یزدی از آقای لاریجانی کرده، آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه بوده که این مدرسه ولی عصر رو ساخته، که آقای یزدی میگه که این پول از کجا آوردین که این کاخا رو بسازین؟ حالا کی جرأت داشته که از رئیس قوه قضاییه بپرسه؟ بنابراین خیلی طبیعیه که کسی سوال نمی کنه. ایشون البته گفته از سوی خیرین دادن، بودجهشو خیرین تأمین کردن. کدوم خیرین؟ دیگه توضیح کسی نداره. اگه به خاطر داشته باشین چند وقت پیش که اون آقای کی بود، یکی از ثروتمندا بود که به نمایندگان مجلس پولای خیلی هنگفتی داده بود، می‌خواست به هر حال نفوذی داشته باشه، یه نوع لابیگری تو مجلس کرده بود. بعد که خب افشا شد از بعضی ها، به خصوص یکی از اون آقایونی که خیلی هم اسم و رسم داشت، پرسیدن شما گرفتین؟ گفتن بله. گفتن که خب برای چی داده ایشون به شما؟ 300 میلیون بود، نمیدونم چقدر. گفت که ما اگه کسی مگه خمس و زکات میده، وجوهات میده، مگه میپرسیم تو از کجا آوردی، برای چی میدی؟ ما قبل از انقلاب میگرفتیم، حالا میگیریم. یعنی پاسخ خیلی روشنه، پاسخی نمیشه از این آقایون کرد. اوایل انقلاب به خاطر دارم، یه بار مرحوم مهندس معینفر از خلخالی پرسید تو همون مجلس اول، شایع بود که ایشون 110 میلیون بابت همین مبارزه مخدرات و اینها به حال یا جایی که مصادره کردن به دست آورده بوده. گفت که همه اینا رو خرج کردن در شهر ری، نمیدونم محل رضا شاه رو که خراب کرده بودن اونجا چی ساختیم کجا. گفت خیلی خب، یه قلم کاغذ آوردن، ایشون یادداشت کرد هر چی خلخالی میگفت. آخرش نمیدونم 50-60 میلیون شد که هر چی به هر رقمی اون میگفت. گفت بقیه‌اش چی؟ گفتی که تو فکر میکنی برای 50-60 میلیون حالا میان منو بگیرن؟ بعدم حرف خیلی جالبی زد که چه فرقی میکنه بین من و آقای خمینی یا دیگران، ما همه مرجع هستیم، ما همه مجتهد هستیم، مجتهد خودش اجتهاد میکنه. بنابراین این آقایون وظیفه خودشون نمیدونن که جواب بدن. ما مجتهد هستیم، اونطوری که تشخیص میدیم خرج کردیم. بنابراین از آقایون مجتهدین نمیشه پرسید، چه برسه یه نفر رئیس قوه قضاییه باشه. یا کی جرأت داره از آقای ناصر مکارم شیرازی که رئیس حوزه علمی قومه در مورد این مدرسه بسیار مجلل امام کاظم سوال بکنه؟ شما کجا این پولا را آوردین؟ بودجهش از کجا تامین شده؟ اینا پاسخ نداره. یا امام جمعه تهران آقای صدیقی، این مدرسه ای که ساختن، کیا از اینا میتونن سوال بکنن؟ اینا در واقع مشکلاتی است که وجود دارن، مسئله شفاف نیست. اما اینکه سوال، یکی از سوالات این بود که این مدارس علمیه به اصطلاح، مدارسی که تو حوزه های عمدتاً قم یا تهران یا ازگل یا نارون لواسان ساخته شده، اینا چند تان کجا هستن، چه مشخصاتی دارن که امروز داره گفته میشه که اینا نماد اشرافیتن، اینا کاخ هستن؟ من بعضی هاشون رو خدمتون میشمارم، از همکارم هم خواهش میکنم بعد از هر کدومی که توضیح میدم لطف کنن این عکسش رو بذارن که بینندگانم ببینن. ظاهرن بزرگترینش مدرسه امام کاظمه که توسط آقای مکارم شیرازی در قم افتتاح شده 5 سال پیش، خیلی هم جدیده، 1393. 23,000 متر مربع زیربنای این مجموعه است در یه زمین 10,000 متری. شما فکر کنید این 23,000 متر رو که یک ساختمان مجللی ساختن، اگر میخواستن برای مردم بی بضاعت که مسکن ندارن بسازن، حداقل فکر میکنم حداقل 1,000 واحد مسکونی برای این مردم گرفتار میتونه ساخته بشه، البته با قیمتی که اونا ساختن، ساختمان های معمولی. حدود 100 تا کلاس داره، شبستان 1600 متری داره، 950 نفر ظرفیت سالونشه. حالا چقدر نیاز دارن مگه تو قم این همه طلبه هست و این همه مدرسه وجود داره؟ چه ضرورتی هستش که پشت سر هم این مدارس ساخته بشه. این در واقع بزرگترینه که البته بسیارم مجلله، ولی مجللترینش همین مدرسه آیت الله خونساری معروف که اون 8000 متر مربع زیر بناست که میگن شبیه کلیساهای مسیحیته. عکساش هم حالا ببینین ملاحظه میکنین. اینم 6 سال پیش افتتاح شده که گفته میشه یکی از مجللترین و مدرنترین مدارس دینی در سطح جهانه در خیابون جمهوری قم. با افتخارم میگن مجهز به آخرین فناوری ها هست، بهترین کامپیوترها، ترمینال های کامپیوتری و تأسیسات و همه چی در سطح عالی، اونم تو این روزگاری که مردم گرفتار این اقتصاد بسیار سخت هستن و با این شرایط دارن زندگی میکنن، در معاصره اقتصادی قرار داریم. اما مدرسه‌ای که آقای محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین قم ایراد گرفته به آقای لاریجانی، مدرسه ولی عصره. همه اینا هم جالبه، اسم اماما و اسم نمیدونم آدمای مهم رو میذارن که کسی حرف نزنه، رد گم کردنه. اینم 6 سال پیش افتتاح شده، حالا عکسش رو میبینید. یه مدرسه هم البته از سالیان قبل، از تقریبا 1372 ظاهرا افتتاح شد، مدرسه است که به نام مدرسه امام حسن در لواسان، نارون لواسان، که الان ساختماناش گرونترین ساختمانای تهرانه. تو اونجا ساختن که خب اونم خیلی بزرگه، 600 نفر ظرفیت دانشجوی طلبه داره، ولی بیشتر از 150 تا نتونستن پیدا بکنن. یعنی واقعا اسرافه در یک مجموعه با یه همچین ظرفیت هایی. ولی چقدر مگه داوطلب داره برای طلبگی وقتی همه جای ایران از این مدارس ساخته شده. این مدرسه البته وابسته به اون جناح آقای ناطق نوری و آقای عسکرالادی و مهدوی کنی و این اشخاص ذی نفوذ که از دنیا به هر حال بعضیاشون رفتن، خب اینا ساختن دیگه. باید پرسید که بودجش از کجا تامین شده. یکی هم همین مدرسه ایست که آقای کاظم صدیقی نماز جمعه تهران، یکی از در واقع پیش نمازهای نماز جمعه تهران، در ازگل ساختن که اونم خیلی میگن مجلله و تشریفاتی هست. حالا میبینین عکسشون. به هر حال این استدلال رو بسیاری از این آقایون میکنن که ما میخوام عالی ترین امکانات رو فراهم بکنیم. اگه قدیم طلبه ها یه اتاق 2x3 داشتن، یه حجره نمور و تاریک، چه اشکال داره که بهترین سویت رو بر اونها بسازیم، بهترین تشریفات و بهترین پذیرایی ها بشه و سعی کنیم بهترین مبلغین و مدرسین و مطابق در واقع نرم های زمانه تربیت بکنیم تا بهتر به جامعه اینا خدمت بکنن. خب این سوال مطرحه که اون موقعی که طلبه ها در اون حجره های 2 متر در 3 متر، 2 متر و نیم در 3 متر و نیم زندگی میکردند، با اون حد اقل شهریه که میگرفتن، با اون نون و ماستی که میخوردن و بعدن هم که اون درسشون تمام میشد با اون روزه های 5 تومانی 10 تومانی، چه گلی به سر مردم زدن. حالا صرف نظر از قطعا انسانهای بزرگواری هم که در بین اونها تربیت شدن، امثال طالاقانی ها، نمیدونم گلزاد غفوری ها و امثال اونا هم بودن، ولی من به طور کلی دارم عرض میکنم، اونا که تو اون شرایط این درس ها رو خوندن، دنیا براشون چیزی عرضه نکرده بود، داریم میبینیم کارنامه عملشون رو. حالا این کسانی که عادت کردن با اینجور بریز و به پاش ها، با این زندگی های اشرافی که آدم واقعا نگاه میکنه این مدارس رو میگه اینا چطور میتونن اون بخی زندگی ساده رو تأمین بکنن. حالا یه کسی خودش زحمت کشیده، کار کرده، درآمدی داره، نوش جونش داره، حالا یه زندگی مرفه برای خودش فراهم میکنه. آخه یه کسی که از بیت المال داره زندگی میکنه، خرجشو دیگران باید بدن، ملت باید بدن، آیا مجازه؟ در طول تاریخ اسلام معمول بوده که حجره‌های علمیه، مدارس علمیه این چنین زندگی بکنن؟ وای به حال نسل فردا از کسانی که حالا تو این مدارس میخوان تربیت بشن. قرآن هشدارهای زیادی داده به مسلمانان، برای اینکه اون تجربه اهل کتاب پیشین امت یهود و نصارا تکرار نشه. میگه یا ایها الذین آمنوا، آهای مؤمنین، آهای مسلمانان، حواستون جمع باشه. ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. یادتون باشه ها، عبرت بگیرید، بسیار از این احبار و رهبان، احبار اون علمای دینی اهل کتاب یهود و نصارا و رهبانم اونایی که تارک دنیا شدند، میگه اینا اموال مردم و لیاکلون اموال الناس بالباطل، مال مردم خور بودن اینا، اموال مردم و بسیاری از اونها به باطل میخوردن. و یسدون عن سبیل الله، نه تنها راهنما و مشوق راه خدا نبودن، سد راه خدا بودن. مردم با این عمل کردها، با این غارت بیت المال ها از دین فراری میشدن، از دین متنفر میشدن. میگه یادتون باشه، حواستون جمع باشه، هر کسی که به نام دین بالا رفت و رهبر و رئیس شد، الزاماً معناش این نیست که به فکر خدا و آخرت هستش. هشدار میده، میگه والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله، اینایی که طلا و نقره انباشته میکنن، دقیقاً اشاره به همین کاخسازی ها و این زندگی های اشرافی است که حتی از دوره طلبگی که یکی از روستا اومده حالا باید تو این اشرافیت زندگی بکنه. اینا رو که قرآن هشدار داده به ما، ولی در واقع چه کسی میتونه به اینا انتقاد بکنه؟ مردم عادی که اگر بخوان اعتراض بکنن که از کجا آوردین اینا رو؟ چرا به صورت شفاف توضیح نمیدین که کیا این پولا رو دادن؟ مردم عادی که جرأت ندارن. چرا روحانیون دیگه ای که ساکت نشستند، چرا اونا هیچی نمیگن؟ چرا کسان دیگه ای که جلسات بزرگ تفسیر دارند سکوت میکنن در برابر این غارت به این طلمال؟ در قرآن به اونا هشدار میده، میگه ترا کثیرن منهم یسارعون فی الاثم والعدوان، اینا رو میبینی که سرعت گذاشتن، چارنل دارن میتازن در این خودپرستی ها، در تجاوز به حقوق ملت و اکل و سحت، رشوه خواری دارن میکنن، هم رشوه هایی که دستگاه های قضایی و غیره میگیرن و هم در واقع رانت خواری، حالا این اسم که تو عربی نبوده، اونهایی که از رانت های دولتی، از موقعیت هایی که دارن، دارن سوء استفاده میکنن. لبئس ما کانوا یعملون، چقدر زشت دارن عمل میکنن. میگه لولا ینهاهم ربانیون والاحبار عن قولهم الاثم، چرا علمای دینی اینا رو نهی نمی کنن؟ چرا اعتراض نمی کنن از این سخنان خودپرستانه، خودخواهانه، تنگ نظرانه و این رانتخاری ها و این رشوه خاری ها؟ چقدر زشته دارن این محافظه کاری هایی که انجام میدن. بنابراین ایرادی که میشه گرفت نه تنها به اون کسانی است که دارن یک همچین اسرافایی میکنن، بلکه به روحانیون خاموشه که سکوتشون علامت رضایت به اون چه که داره انجام میشه، به خصوص اونهایی که در واقع در مسند تفسیر قرآن قرار گرفتن. وقتی این آیات صریح قرآن، هشدارهایی که به این جور اسرافها داره داده میشه، اینا رو میدونن، بهتر از بقیه میدونن، از چی میترسن؟ چرا نگرانن؟ چرا نمیخوان اعتراض بکنن به اون چه که داره میگذره، از این غارتی که دارن اموال عمومی رو میکنن؟ خب اینا البته جدید نیست، شاید فکر کنن که یه دی تازه شروع شده. نه، این از ابتدای انقلاب در واقع شروع شد، از همون اوائل یواش یواش شروع کردن از این موقعیت هایی که دارن، از این تکیه هایی که به قدرت دارن استفاده بکنن، هر کدوم در واقع یه چیزی بسازن برای خودشون. خب از همون موقعی هم که اون مدرسه لواسان رو، نارون لواسان و اون جمع آقای ناطق نوری و نمیدونم عسکر اولادی و مهدوی کنی اینا شروع کردن به ساختن، خب خیلی اعتراض اون موقع کردن، ولی خب آنچه البته به جایی نرسد فریاد است دیگه. کی جرأت داشت که به این آقایون چیزی بگه یا جلو کارشون رو بخواد بگیره؟ خب حتی ما قبل از انقلاب هم که مردم به خاطر مفاسد اون دوره انقلاب کردن، اونایی که سن و سالشون برحال مثل بنده در یعنی حدود هست به خاطر دارن که زمان شام یه موقعی لایحه از کجا آوردی تصویب شد، یعنی قرار بر این شد که از مسئولین دولت سوال بشه، اونا یه گزارشی بدن که چقدر پول داشتن، سرمایهشون از کجا آوردن، این خونه زندگی که دارن از کجا اومده. من یادم اون موقع مردم در باغ سبا تهران یه ساختمان فکر کنم 5-6 طبقه بود، 6-7 طبقه بود، مال سرلشکر باتمان قلیچ بود که استاندار مشهد بود و از به هر حال آدمای سرشناس اون موقع بود. مردم یه پارچه بزرگ شبانه رفتن اونجا چسبوندن رو اون ساختمان تو طبقات بالاش که از کجا آورده ای، علامت سوال جلوش. خب خیلی در تهران مطرح شد که اگه قرار باشه که از کجا آورده ای رو بپرسن، اول باید از این دونه درشتا سوال کرد. منظورم اینه که از همون موقع هم شروع شد، ولی اون حالا اون موقع یه ساختمان 6-7 طبقه بود، به تناسب اون موقع خیلی تو چشم می‌خورد. حالا باید از امثال کسانی که قدرت باتمان قلیچای اون موقع رو ضرب در 10 بکنید تو این زمان ما دارن، پرسید که از کجا آورده این. حالا کاری به خونه‌های خودشون ندارن، کاخ‌هایی که مصادره شده زندگی می‌کنن اغلبشون ندارن. این مدارسی که دارید میسازید که یه تشکلی را بندازید، سالی نمیدونم 400-500 نفر طلبه تربیت کنید که همینا وابسته به خودتون باشن، یه جایگاهی داشته باشید، اینا یه هویتی به شما بدن تو جامعه، پولش از کجا آورده؟ خب در واقع این مسئله ابعاد گسترده‌ای داره. حالا بعضی ها دنبال این مدرسه سازی افتادن، بعضی ها دنبال خیلی کارهای دیگه و املاک دیگه و سوء استفاده های دیگه رفتن. البته بعضی ها نیتهای خیلی هم داشتند و به نظر خودشون می آمده که خدمت دارن می کنن. حالا اینا دارن مدرسه طلب سازی را می دازن. از اول انقلاب هم بعضی ها که خب از بزرگان روحانیون بودن، در فکر مثلا یه دانشگاه را انداختن. خب هم اعتبار خیلی بیشتری داره که روحانی در رأس یک دانشگاه باشه، جایگاه بالاتریه، بعدم یه خدمتی، یه خدمت علمی است که مثلا داریم به جامعه میکنیم، و بعدم خب اونایی که تربیت میشن همه توسط تشکیلات ما تربیت شدن دیگه. به خاطر دارین که مرحوم مهدوی کنی اون دانشگاه امام صادق رو در اون موقع پارکوی بود، ظاهرن تهران در بهترین جای تهران بود دیگه. خب همه تصورشون اینه که ایشون اونجا رو رفتن به خرج مبارک با هزینه که خودشون داشتن تأسیس کردن، ولی اونجا یک دانشکده بود، در واقع مرکز مدیریت بود، از قبل از انقلاب ساخته شده بود، جزو در واقع وابسته های به دانشگاه هاروارد بود، برخی از پروفسورهای اونها می آمدن، یعنی همون برنامه رو برای مدیریت تو ایران میخواستن پیاده بکنن. یه مرکز علمی مدیریت بسیار پیشرفته در ایران. خب اونجا رو گرفتن مصادره کردن. اونم حالا اشکالی داره یا نداره، ولی از کجا میشه این رو منطقی دانست که به آقای مهدوی کنی میرسه؟ چرا به نام ایشون بشه که الانم خانواده ایشون در واقع به عنوان یک در واقع ملک شخصی تلقی میشه دیگه، خانواده و قوم و خویش و کسان دیگه وابستگان اون مرحومن که در واقع مدیریت اونجا رو دارن. آیا این مربوط به دولته؟ دولت حق دخالت داره یا نداره؟ یه خانواده، حالا البته معتقدم هستن لابد هم اینجوریه که دارن خدمت میکنن، ولی باید دید که چه حقی بوده که این در اختیار یک گروه خاصی قرار بگیره، یه فرد خاصی، اونم وظیفش عوض بشه، یه دانشکده‌ای که برای مدیریت در تراز عالی جهانی بوده تبدیل به یه دانشگاه ترکیب دین و دانش بشه. خب اینا همش در واقع سواله. یا در واقع آقای موسوی اردبیلی هم در قم دانشگاه مفید رو تأسیس کردن، البته خدماتی هم شده اونجا قابل انکار نیست، مدرسین بعضن خیلی خوبی هم تربیت شدن، ولی خب همه اینا سوال هستش که این بودجه های اینها شفاف بوده، از کجا تامین شده، یا نه به صرف اینکه انقلاب شده و انقلابم به هر حال ولی فقیه در رأسش و فقها حق خاصی دارن و بودجه هایی که در حتی ردیف بودجه کشور بودجه مجلس برای اینها تامین شده از اونجاها داره همه این رقم ها تامین میشه، اینا آیا هیچ وقت اعلام میشه؟ و انواع اینها فراوون، دانشگاهی که حتی به صورت بین المللی در قم تأسیس کردن که از کشورهای دیگه اسلامی بیان اینجا دوره ببینن، صدور انقلاب بشه، صدور فقه شیعه بشه و خیلی چیزهایی که بر این باور هستن. خب همینطور که ملاحظه میفرمایید خیلی گسترده است، این مسائل یکی دوتا نیست و از ابتدای انقلاب شروع شده و طبیعی هم است که یه دی میگن چرا ما نه، هر کسی دلش میخواد که بره در رأس یک تشکیلات بالا به نام یه مدرسه دینیه یا یه دانشگاه مثلا دینیه قرار بگیره، خود این یک اعتباره و یه قدرت تو جامعه، رو آینده فکر میکنه که اگه 10 سال این دانشگاه ادامه پیدا کنه، هر سال 1000 نفر هم از اونجا فارغ التحصیل بشن، من الان رو 10000 نفر نفوذ دارم، اگر بخوام حالا کاری بکنم به یه جایی برسم، این یه اعتبار اجتماعیه. البته خیلی ها استدلال میکنن که چه اشکالی داره، حتی یه نفر میگفت که شما برید کشور اروپایی، برید امریکا نگاه کنید، کلیساها بسیار مجلله از نظر فرض کنید ویتراهای رنگی که در اونجا هست، مجسمه ها، نقاشی ها، دیدنی ترین آثار توریستی در کشورها اروپایی کلیساها هست بدون شک و تردید، نهایت هنرشون و هنرمندانی که از دوران قرون وسطا بودن تا به بعد در اونجا به کار بردن، سالیان دراز هم طول کشیده اینا ساخته شده. خب بعضی بر این باورن که چرا ما نه، وقتی که اونا با این تزیینات دنیایی، با هرچه زیباتر و با شکوه تر درست کردن این کلیساها و برتر از کاخها در آوردن اونها مردم رو جذب می کنند، چرا ما این کار رو نکنیم؟ چرا مساجد ما خیلی معمولی و ساده باشه؟ جوانا اینطوری جذب میشن دیگه، ببینید اونجا جوانا رو با موسیقی و با دختر و پسر که مخلوط هستن اینا جمع میکنن، میان پاشون کشیده میشه، خب اونجا هم یه 4 تا کلمه هم از کشیش چیزی میشنون دیگه، به ظاهر منطقی میاد، به ظاهر که حالا با هنر جذب کنیم. ولی این سوال مطرحه که چرا پس خانه خدا، کعبه، که بیشترین جاذبه رو در دنیا داره، هیچ یک از شریعت ها، هیچ یک از مذاهب اون جمعیتی رو که مکه نه تنها فقط در ایام حج عمره، در طول سال جذب میکنه به صورت میلیونی، در 12 ماه سال، در 365 روز سال، کدوم مرکز در دنیا این جاذبه رو داره؟ اونجا چگونه است؟ کعبه یعنی مکعب، با یه تعداد سنگ سیاه ساخته شده، هیچ گونه تزیینی هم نداره، فاقد ابتدایی ترین تزییناتم هم هست. اگه قراره یه مسلمون الگو بگیره برای مسجد سازی، برای مقبره سازی، برای مدرسه سازی، دین اگه قرار باشه که جاذبهش جاذبه های دنیایی باشه، آیا این منطقیه؟ آیا میشه با جاذبه های دنیایی که مردم رو شیفته نور و رنگ و کاشیکاری و آینه‌کاری و تمام این سنگ‌های مرمر و این ابهت‌ها می‌کنه. خب کاخ‌های سلاطین هم که همین جوری هستش. چه فرقی هست؟ آیا هدف وسیله رو توجیه می‌کنه؟ چون هدف ما دین خداپرستیه، میتونیم به هر شکلی مردم رو جذب کنیم؟ اصلا اون مؤمنین واقعی با اینجور چیزا جذب میشن؟ البته برای یه طبقه بله، یه دکانی خواهد شد زیر اون بیرق به نون آب خودشون خواهند رسید. ساختن و اداره کردن این مراکز بزرگ به نام دین. ولی مشکل اینجاست که اصل و اساس دین، اونچه که در واقع اگر به زیارت جایی رفتن باشه مهمترینش مکه است، اونجا که نهایت سادگیه. اتفاقا در یکی از خطب نهج البلاغه به نام خطبه قاصعه از زبان حضرت علی، بخشش راجع به کعبه است. میگه خدا میتونست خانه‌ش رو در بهترین جای عالم بگذاره، حالا به تعبیر امروز مثلا کنارهای مدیترانه، در یه جای خوش آب و هوا، خوش منظره. میتونست از سنگهای قیمتی اونجا رو بسازه، بگه بسازن از زمرد و از برلیان و از طلا. میتونست الا همجور پشت سر هم توضیح میده که میتونست اینطور باشه، میتونست آنچنان منظره‌ای باشه، یا از بوی دلاویزش از فرسنگها همه جذب بشن. میگه بله، همه اینا امکان پذیر بود، همه اینا رو خدا میتونست بکنه، ولی دیگه برای خدا نبود. قاطی میشد، ناخالصی به وجود میامد، همه دیگه میرفتند. خدا نخواسته هر کسی به انگیزه خاص خودش بیاد. میگه خدا خواسته که هیچ انگیزه‌ای جز اون معنویت نباشه. میگه در بدترین جای جهان ساخته شده. میگه هوای استوایی گرم، هر چندین ساعت باید رفت یه ده کوچیکی با 4 تا 5 تا آدم پیدا بکنه. نه علف داره که اونجا حیوانی در واقع بتونه پرورش پیدا کنه. در قرآن میگه ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع. ابراهیم میگه من خانوادم رو در یک وادی، در یه دره اسکان دادم که فاقد استعداد کشاورزیه. اونجا هیچی، نه امکان کشاورزی بوده، نه اون موقع نفت میفهمیدن اونجا داره، هیچی نبوده. کسانی فقط اونجا میرفتن که فقط به عشق حق، به عشق خداپرستی خالص، هیچ چیز دیگه ای وجود نداشته. خب اصل و اساس اینه. آیا اون اماکن متبرکه، اماکن مقدسه‌ای که مردم میسازند، بیشتر هم حاکمان پولشو میدن و توسعهش میدن، باید دید که اون ساختمان های با شکوهی که مردم رو فکر میکنن اونجوری جذب میکنند، در جاهای مختلف مشهد و قم و شعبدالعظیم و نمیدونم انواع مختلف، یا امامزاده های متعددی که از 3-4 هزار تا الان 30 و خورده 1000 تا شده، آیا اون بزرگواران در زمان حیاتشون اهل طلا و نقره و گچبری و گنبد و بارگاه بودند، یا نماد ساده زیستی، نماد مانند مردم عادی زندگی کردن بودند؟ کجا اونها در طول زندگیشون با این تشریفات، با این تزیینات، با تجملات سر و کار داشتن؟ مگه خود این آیون از زندگی حضرت علی و بقیه اهل بیت پیامبر این همه پای منابر نگفتن که چگونه در واقع به نان شب خودشون هم محتاج بودن، چیزی که بوده میدادن به فقیر و مسکین و یتیم و دیگران، در نهایت سادگی زندگی میکردن. در همین نهج البلاغه هست که حضرت علی تون خطبه عثمان ابن حنیف میگه هیهات بر من، هیهات بر من که من بخوام از این تجملات استفاده کنم. و هولی اکبادون قراب، پیرامان من جگرهای تشنه هست، کسانی که خاطره حتی یک بار سیر شدن ندارن. چطور من میتونم که دلم خوش باشه اسم خودم رو بذارم امیرالمومنین و در این یمن در یه جاهای دیگه آدم های این چنین باشن، وای به حال من که بخوام تمایل نشون بدم به این زندگی های اشرافی، من باید مطابق ضعیفترین مردم، محکومترین مردم زندگی بکنم. آیا اینایی که ادعای ولایت علی می کنند سر سوزنی مثل او زندگی می کنند؟ هیچ شباهتی زندگی اونها با اون چی که حضرت علی یا اهل بیت پیامبر که نماد موحد بودن و ساده زیستی بودن دارند؟ اونایی که خودشون در زندگی خودشون پرچمدار توحید بودن، مخالف قلب و زیاده روی و گزافه گویی بودند و این تجملات بودند، چگونه به نام اونا با ادعای اونها امروز میبینیم که وضع مملکت ما رو، بودجه مملکت ما رو به اینجا کشوندن؟ همه حرف در واقع در همین هستش که چه ارتباطی این اسلام یا تشیعی که آقایون درست کردن به اسلام واقعی، اسلام قرآنی یا تشیع اهل بیت پیامبر داره. از همون موقع زمان صدر اسلام، ابوذر که یکی از منتقدین خیلی بزرگ تاریخ اسلامه، فریاد میزنه به عثمان، میگه این کاخی که تو ساختی یا از پول خودته؟ اگه از پول خودته که اسرافه، اگه از پول بیت المال که تو باید پاسخ بدی، از کجا آوردی؟ چگونه میتونی توجیه بکنی که اینا در واقع قابل توجیه نزد خداوند؟ خب این واقعا سوال مطرح هستش که چرا جلوی اینها گرفته نمیشه؟ چرا کنترلی نیست؟ چرا نظارتی نیست؟ چرا اون کسانی که باید جلوی این کارا رو بگیرن ساکتن؟ اگه نظام ولایت فقیه یه رهبر عظمایی در رأسش هست، چرا او سکوت میکنه؟ چرا تعارض این نوع زندگی ها و این نوع ریخت و پاش ها و اسراف ها رو ایشون چرا جلوشو نمیگیره؟ این از جمله سوالاتی است که کردن که چرا، بالاخره کی میخواد بگه؟ مردم عادی که جرئت نمیکنن به این مقاماتی که نمیشه بهشون نزدیک شد. تو هر کدوم از این ساختمانایی هم که ساختن، وقتی میبینیم مقامات امنیتی، اطلاعاتی، همه اینا هم برخوردارن یا به هر حال پشت این قضایا هستن. کی حالا جرئت میکنه بخواد بگه گوشه چشمتون ابروز؟ ولی به هر حال میگن که این شعر معروف سعدیه، اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی، برآرند غلامان او درخت از بیخ. وقتی که از بعد از فوت آقای خمینی، اون مقبره باشکوه که خرجی که تو اونجا شده از مجموعه همه این اسرافای که تو این مدارس دینی کردن بیشتره، آیا اون موقع کسی چیزی گفت؟ آیا رهبر فعلی اعتراض کرد به این قضیه که این پولا رو از کجا آوردین این دارین میسازین؟ به اندازه ساختن یه شهر کوچیک خرج برده اونجا. آیا آقای خمینی این پول رو از خودش داشته؟ این رو او که از پاریس آمد هیچ چیزی همراهش نبود. تو تهران هم تو جمکران که رفتن، توی ببخشین طرف خیابان نیاوران، اون مسجدی که بود، خانه‌ای که بود، خانه متعلق به کسی دیگه بود. این پول از کجا اومده؟ این اسراف عظیم از کجا اومده؟ آیا هیچ کسی پاسخگو نباید باشه؟ خب طبیعیه وقتی که یک همچین اسراف عظیمی میشه برای مقبره، فقط برای مقبره، خب معلومه که دنبالشون وقت غلامان درخت رو از بیخ میکنن. اونم تا اونجا که بتونن سعی میکنن در اون مدتی که در یه پست و مقامی هستند حد اکثر بارشون رو ببندن. این اسراف ها از اونجا ها ناشی میشه دیگه. و همه مشکلات از اینجاست که انقلابی که به نام اسلام آغاز شد، اسلام توحیدی که کتاب خدا حاکم باشه و سنت پیامبر، شخصیت ها مهم شدن. تمام زیاده روی ها و قلوب ها راجب رهبرای دینی شده. این مشکل اصلی است که وقتی که شخص پاش به میون بیاد خدا غائب میشه، اختلافات از اینجا آغاز میشه. اینا میخوان دنبال این شخص برن، مقلد اینن، اونا میخوان دنبال اون یکی برن. ولی وقتی که خدا باشه اختلافی نیست، یک کتاب، یک خداست، همه برادروار یک خدا رو میپرستن. تفرقه و اختلاف از جایی آغاز میشه که اشخاص بت بشن. حالا اشخاص هر کسی میخواد باشه، وگرنه خدا باشه دیگه حتی با اهل کتاب دیگه هم اختلاف نیست. همه یه خدا رو میپرستن، پیامبرانم همه معلمین یک مدرسه بودن. دیگه این تعصبات دینی بین یهودیت و مسیحیت و اسلام و شیعه و سنی در واقع مطرح نخواهد شد. اصل و اساس در واقع همین انحراف از خداپرستی به فردپرستی و غیبت، فراموش شدن قرآن در واقع. در سوره آل عمران آیه 79 این هشدار رو در واقع میده، میگه ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب و نبوه، خدا هیچ رسولی نفرستاده، هیچ پیامبری نفرستاده که به او حکمت بده و نبوت بده و بعد اون انتظار داشته باشه که مردم دنبال رو او باشن. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله، انتظارش این باشه که مردم دنبال او را بیفتن. پس پیامبران چیکار میکردن؟ رسولان خدا برنامهشون چی بود؟ میگه ولکن کونوا ربانیین، خودتون ربانی بشید. ربانی یعنی رب شناس، ارباب شناس، رب العالمین خودتون بشناسید. یعنی در واقع دست پیروان و دست مردم رو تو دست خدا میگذاشتن، خودشون میرفتن کنار. وظیفه ما این بود که کتاب خدا رو بیاریم به شما ابلاغ بکنیم، خدا رو به شما بشناسونیم، خودتون رب شناس باشین. کون و ربانیون چگونه؟ به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون، از طریق همین کتابی که میخونید، از طریق همین تدریسی که دارید میشید. این آیه 79 سوره آل عمران، هر کسی میتونه خودش بره بخونه. در واقع میخواد بگه که تمام تلاش انبیا و اولیا خدا این بوده که مردم با کتاب آشنا بشن، کتابو برن بخونن، تعلیم بگیرن و تدریس بشن یا تدریس بکنن اگه میدونن. به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون. وقتی انبیا چنین حقی به خودشون نمیدادن که بت بشن، جلو بیفتن، توجهاتو به خودشون جلب بکنند، این چه ارتباطی به سنت انبیا و شریعتهای الهی داره که توی جامعه میلیاردها میلیارد تومان صرف ساختن یه مقبره بشه برای بزرگ کردن آقا، برای اینکه یه عده‌ای میخوان از قبل او، از خط او، از راهنمایی او که قرآن میره کنار، سنت پیامبر میره کنار، خط یک شخص حاکم میشه. اینا چه ربطی به دین داره؟ دنبال همین آیه است، میفهمن لا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اولیاء، هرگز خدا نگفته که دنبال ولایت فرشتگان و انبیا برین. تکرار میکنم، لا یأمرکم، هرگز خدا امر نکرده، ان تتخذوا الملائکه و النبیین اولیاء، اینا رو ارباب بگیریم، پیغمبر پرست بشید. مشرکین البته ملائکه رو عامل اصلی می دونستن، واسطه بین خودشون و خدا، دینداران پیامبرانو. میگه ایأمرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون، آیا بعد از اینکه تسلیم به خدا شدید خدا شما رو به کفر امر میکنه؟ یعنی وقتی میگه پیامبر پرستی کفره، دیگه زیر مجموعه پیامبران و اولیا و عرفا و نمیدونم قطب ها و مرشدا و اینا دیگه جای خودش داره. چه برسه دیگه به امامزاده های روستاها و غیره که همه حاجات همه خواسته ها از اونجا داره میشه. پس میبینین که ریشه یابی اگر بکنیم، این مشکلات عجیب غریبی که روز به روزم داره بیشتر میشه، تمام این خصوصی سازی ها و این نمیدونم غارت بیت المال که یک طبقه مثل اختاپوس سلطه پیدا کرده به یه ملت، از کجا ناشی میشه؟ همه اینا در واقع فراموش کردن حقیقت، اخلاقیات، خدا و اصل پیام دینها و یک نوع شخصیت پرستی و افتادن دنبال متولیان دین. حالا فرق نمی کنه که خاخام یهودی باشه یا پوپو نمیدونم کشیش مسیحی باشه یا ملای مسلمون، همه مشکلات از شرک در واقع و شخصیت پرستیه. جامعه‌ای که به چنین شرکی مبتلا بشه، این آفت اصل شجره دین رو میخشونه. بنابراین ریشه یابی این مشکلات به نظر بنده از اونجاست. اگر بخواهیم حل بشه، بازگشت به اصل و در واقع این انحرافات رو نادیده گرفتن و کنار گذاشتنه. امیدوارم که این عرایض بنده دور از حقیقت نبوده باشه. اگر به هر حال فکر میکنید که چنین چیزایی خلاف منطق اسلام یا قرآنه، اگر خودتون مستقیما مراجعه بکنید خواهید دید که عین پیام قرآنه که همه این انحرافات رو خط قرمز روش میکشه و همه اینا رو ابطال میکنه. حالا امیدوارم در یک جلسه دیگه، چون وقت ما به انتها کشید، در این مورد بیشتر خدمت شما گفتگویی داشته باشیم. خیلی ممنون و متشکرم از توجهتون. موفق باشید. روزتون بخیر.